بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 56 سطر اول. و اذا کانت هذه نسبت و احدت دوائی الى تقدیم القیاس فکذالک تلکه احدت دوائی الى تقدیم کتاب الجدل. بحث در این داشتیم که ابواب منطق ابوابی هستن مرتب، به این معنا که چون قضایا احتیاج به مفردات دارند، ما اول باید از مفردات بحث کنیم بعدن وارد قضایا بشیم و همین کارم کردیم. و چون قیاس احتیاج به قضایا دارد، اول باید از قضایا بحث کنیم بعدن وارد قیاس بشیم و همین کار کردیم. اما قیاس انواعی دارد، 5 نوع داره: برهان، سفسطه، جدل، خطابه، شعر. در این اقسام کدوم رو مقدم کنیم، کدوم رو مؤخر کنیم؟ این سوال مطرح شد که تا حالا نظمی رو که نظم ریاضی بود، نظم منطقی بود، هر چی بود رعایت کردیم، قیاس رو هم ذکر کردیم. حالا میخوام اقسام رو قیاس کنیم. بین این اقسام کدوم رو اول مطرح کنیم، کدوم رو بعدا مطرح کنیم؟ گفتن که ارسطو برهان رو مقدم کرده بر جدل و کار درستی کرده، جهت کارش رو هم بیان کرد. اما گروهی جدل رو مقدم کردن بر برهان. گفتیم که جهت کار اینها رو هم باید بیان کنیم که چرا جدل رو مقدم کردن بر برهان. چند جهت برای کارشون هست؟ من قبلا میگفتم 2 جهت، حالا اگه در عبارت دقت کنیم 3 جهت. 3 جهت برای تقدیم جدل بر برهان هست. ما داشتیم جهت اولش رو ذکر میکردیم. جهت اول جهت طولانی بود که ما در 2 جلسه مطرح کردیم، حالا تازه جلسه سومه که میخوام نتیجه گیری کنم. اینطور بیان کردیم که برهان مادتاً خاصه، صورتاً هم خاصه. مادتش مشروط به اینه که صادق باشه. البته چه صادق مع الوسط، چه صادق بلا وسط. اینا که تکرار میکنم چون به احتیاج داریم امروز. صادق بلا وسط عبارت بود از بدیهیات، قضایای صادقی که بدون وسط صدقشون روشنه، یعنی بدون حد وسط، یعنی مستقیما معلوم صادقه. اینا قضایای بدیهی هست. صادق معل وسط عبارت بود از قضایای نظریه که با حد وسطی، یعنی به توسط قیاسی نتیجه گرفته شده بودند و اینا بدیهی نبودند، صادق بودند اما بدیهی نبودند و صدقشون را با حد وسط یعنی با قیاس ثابت کردیم. اینا میشن صادق معل وسط یا صادق به وسطه. اون بدیهیات میشن صادق بلا وسطه. و گفتیم مقدمات برهان میتواند صادق بلا وسطن باشد و میتواند صادق به وسطن باشد، ولی صادق به وسطن رو کنار گذاشتیم چون گفتیم جدلی از صادق به وسط نمیتونه استفاده کنه، او فقط از مشهور استفاده میکنه. و چون بحث ما مقایسه بین برهان و جدل بود، صادق به وسطن رو که مورد استفاده یه جدلی نبود چی نبود. موند صادق بلا وسط که برهان ازش استفاده می کند و مشهور که جلل ازش استفاده میکنه. و توضیح دادیم که صادق بلاوسط مشهور هم هست، پس جدلی که از مشهور استفاده میکنه از مشهوری که صادق بلاوسط باشه استفاده میکنه، از مشهوری هم که صادق بلاوسط نیست استفاده میکنه. یعنی از دو مقدمه استفاده میکنه، یکی اونی که مشهور است و صادق، یکی اونی که مشهور است و صادق نیست، از هر دو استفاده میکنه. در حالی که برهانی، یعنی اون که برهان اقامه میکنه، فقط از صادق است، از مقدمه صادق استفاده میکنه. پس صاحب برهان از یه مقدمه، یه نوع مقدمه استفاده میکنه، صاحب جدل از دو نوع مقدمه استفاده میکنه. پس موادی که جدلی به کار میبرد اعم است از موادی که برهانی به کار میبرد. این یه مطلب بود که گفتیم. بعد آمدیم سراغ نسبت یا صورت. صورت جدل عبارت است از قیاسی که واجد شرایط عمومی قیاس باشد، ولی صورت برهان عبارت است از قیاسی که واجد شرایط عمومی قیاس باشد. من اضافتین که گفتیم باید کلی باشند، ذاتی باشند، ضروری باشند، این نسبت ها باید برقرار باشه، که در نسبتی که برای برهان بود قیودی آوردیم که اون قیود رو در نسبت موجود فل جدل نیاوردیم. بنابراین جدل نسبتاً هم اعم شد از برهان، هم مادتاً اعم شد، هم نسبتاً اعم شد. پس اینطور میشه گفت جدل مادتاً و نسبتاً اعم است از برهان، همونطور که قیاس اعم است از برهان، همونطور که قیاس اعم است از برهان، جدل هم اعم است از برهان. اونجا عبارت اینطور گفتیم، دقت کنید تعبیر رو، من این تعبیر رو تکرار میکنم و اینکه کار باشده. نسبت ماده و نسبت جدل، نسبت ماده و نسبت جدل، به جای نسبت صورت هم بذارید ابن نداره. اونجا تعبیر ما نسبت بود، لازم منم به نسبت تعبیر میکنم. نسبت ماده و نسبت جدل به ماده و نسبت برهان مانند نسبت قیاس است به خود برهان، یعنی نسبت اعم است و اخص. حالا من کلمه نسبت رو اول عبارت نمیارم، اینجور میگم ماده و نسبت جدل با ماده و نسبت برهان همون حالتی را دارد که مطلق قیاس با برهان دارد. یعنی همونطور که مطلق قیاس نسبت به برهان اهم است، جدل هم نسبت به برهان اهم است. جدل مادتن و نسبتن اهم است، همونطور که قیاس اهم است. خب تا اینجا روشنه؟ حالا میخوام نتیجه بگیریم. همونطور که در منطق ابتدا اعم رو که قیاس است ذکر میکنیم، بعدن اخص رو که برهان است میاریم، همچنین توی اقسام قیاس هم اول جدل رو که اعم است ذکر میکنیم، بعدن برهان رو که اخص است میاریم. به این مناسبت است که کسانی جدل رو مقدم کردن بر برهان، چون جدل عام بوده هم مادتن هم نسبتن، و عام رو در تعلیم باید مقدم داشت بر خاص. در هر تعلیمی ما باید عام رو مقدم کنیم بعدا خاصه بیاریم، چون عام معمولش کمتره، خاص همون عام مست به علاوه غیر، پس معمولش بیشتره. ما باید اونی که معمولش کمتر اول بیاریم، اونی که معمولش بیشتر آخر بیاریم. این جهت اول برای مقدم کردن جدل و برهان بود که این جهت رو من چند بار تا حالا توضیح دادم که نتونستیم به یه جلسه بخونیم و هر جلسه تکرار کرد. و ازا کانت صفحه 56 این سطر اول، این و ازا کانت نتیجه مباحثی که ما در وجه اول ذکر کردیم، اینو من در جلسه قبل را میخوندم، زمینه میکردم به حرفای قبل. و ازا کانت حاضر نسبه احدت دوائی الى تقدیم قیاس فکذالک تلکه، حاضری و تلکه اشاره دارن به دو نسبت. عبارتی که در جلسه قبل در پایان جلسه خوندیم دو مرتبه رجوع کنید، من بخونم عبارتو، سه خط قبل من میخونم. و ازا کان کذالک فنسبتو مادت الجدل، پیدا کردن دیگه در عبارت سه خط قبل از پایان صفحه 55، ازا کان کذالک فنسبت و مادت الجدل، اینجا یک کلمه نسبت داشتیم مبتدا بود. آخرین خط همین صفحه 55 یعنی دو خط بعد از همین که خوندم داشتیم نسبت صورت قیاس المطلق الى قیاس البرهانی که این نسبت خبر بود. یعنی دو تا نسبت تو این عبارت داشتیم، یکی مبتدا بود یکی خبر. فنسبت و مادت الجدل الى المواد الاولى للبرهان، نسبت صورت قیاس المطلق الى قیاس البرهانی، دو تا نسبت بود، یکی مبتدا بود یکی خبر. حالا هذه النسبه به مبتدا برمیگرده، به نسبتی که مبتدا بود، نه برمیگرده به نسبتی که خبر بود، اشتباه گفتم مبتدا. هذه النسبه اشاره داره به نسبتی که خبر بود، تلکه اشاره داره به نسبتی که مبتدا بود. حالا با این توضیح که دادم عبارت رو معنا کنم. و ازا کانت هذه النسبه یعنی نسبت مطلق قیاس و قیاس برهانی یکی از دوایی تقدیم قیاس. ما قیاس رو در منطق بر برهان مقدم کردیم، دوایی داشتیم، یکیش این بود، یعنی سبب تقدیم اموری بود، یکیش این بود که قیاس اهم است از برهان. وقتی هذه النسبه یعنی اهمیت برهان، اهمیت قیاس نسبت به برهان یکی از دوایی به تقدیم قیاس بود، فکذالک تلکه یعنی فکذالک نسبت الجدل الی البرهان هم، یعنی نسبت اعم و اخصی که بین جدل و برهانه، این نسبت یکی از دوایی است به تقدیم کتاب جدل. یعنی اهم بودن قیاس منشأ شد که ما قیاس رو بر برهان مقدم کنیم، همچنین اهم بودن جدل منشأ می شود که ما جدل رو بر برهان مقدم کنیم. این نتیجه بحث بود که من اینو بعد جلسه قبل می خوندم از لکن بین آمار مثلا می رسیم بر این جلسه. لکن بین آمار بعد از آلک فرق بود، ما تشبیه کردیم نسبت بین الجدل و البرهان رو به نسبت بین القیاس و البرهان تشبیه کردیم، و چه شبه اونم گفتیم، و چه شبه اهمیت بود و اخصیت همین. اما در این شباهتی که بین مشبه و مشبه به هست، فرقی هم بینشون هست که ما به اون فرق توجه نکردیم. در هر تشبیه همینطوره، در هر تشبیهی ما به وجه شبه توجه میکنیم، به فرق که توجه نمیکنیم. مثلا وقتی زید و اسد تشبیه میکنیم فقط شجاعت رو ملاحظه میکنیم، و الا مو داشتن و چهار دست و پا رو رفتن و اینا هیچ کدومش مورد لحاظ نیست، اینا فارق بین زید و اسده، و ما در تشبیهمون فارق ها رو ملاحظه نمیکنیم، به اون جامع که همون وجه شبه توجه داریم. در مانانفی هم ما به این جامع که عبارت از نسبت الاهمه الالخص بود توجه شد، جامع ما نسبت الاهمه الالخص بود که هم در مشبه به وجود داشت هم در مشبه. اما یه فرق دیگه هم بین مشبه و مشبه اون بین هست که ما اون رو به عنوان وجه شبه انتخاب نکرده بودیم، هیچ اشکالی هم نداره. اون فرق الان میخوام بیان کنم. فرق اینه که قیاس تعمس از برهان مانند این که حیوان اعمس از انسان، جدل اعمس از برهان مانند این که یه شیء خارج از انسان اعم باشد از انسان. به تعبیری دیگر اعمی که در مشبهان به داری امریست مقویم. مشبهان به چی بود؟ مشبهان به قیاس بود، مطلق قیاس بود و قیاس برهانی. اعمش مطلق قیاس بود، اخصش قیاس برهانی بود. این اعم مقوم اخصه، یعنی مطلق قیاس مقوم قیاس برهانی است، چون قیاس عام در قیاس برهانی هم است، در اون شرط دیگه هم هست. قیاس عام ذاتیست یا به تعبیری مقوم است برای هر پنج تا قیاس، از جمله برای برهان. پس مطلق القیاس که اعم است مقوم است برای برهان که اخص است. اینجا اعم ما مقوم بود برای اخص، اما جدل و برهان رو ملاحظه کنید، جدل اعم شد از برهان، اما جدل مقوم برهان نیست. اعم در جدل در مشبه مقوم نیست و اعم در مشبه هم به مقوم هست. پس فرق است بین اعمی که در مشبه گفتیم و اعمی که در مشبه هم به گفتیم. این فرق مورد توجه ما نبود در تشریح، در تشریح فقط اعم و اخص مورد نظر ما بود. حالا این اعم میخواد مقوم باشد، میخواد مقوم نباشد، مشکل ما مهم نبود. پس بعد از این که ما وجه جامع بین این مشبه و مشبه هم به رو ذکر کردیم، یه وجه فارغ هم ذکر میکنیم که اون وجه فارغ مزاحم اون وجه مزاحم این تشبیه ما نیست. تا اینجا معلومه. توجه کنید این که جدل مقوم برهان نیست که خیلی واضحه، اصلا احتیاج به گفتن نداشت. اینا قسیم همند، قسیم که مقدم قسیمش نمیشه. پس چرا ابن سینا ذکر کردن؟ این بیانی که من از خارج از کردن بیانی بود که میخواست مطلب روشن کنه، ولی بیان ابن سینا این نبود. من میخواستم مطلب روشن کنم بعد بیان ابن سینا رو میشم. بیان ابن سینا اینه که ماده جدل رو با ماده برهان میسنجه و همینطور هم است دیگه. جدل که اهم شد از برهان به اعتبار مادهش اهم شد، به اعتبار نسبتش اهم شد. حالا نسبتش رو کار نداشته باشید، مادهش رو ملاحظه کنید. تو مادهش اشکال پیش میاد، یعنی سوال پیش میاد که ماده جدل توی برهان هم هست، بخشش تو برهانه. چون ماده جدل چی بود؟ مشهور و صادق بلا وسط. یکی از این دو تا تو برهان هم هست. اون وقت آیا می توانیم مشهور رو که در جدل هست مقدم صادق قرار بدیم که در برهان هست؟ اینجا بس نتیجه میده. بلد جدل که مقدم برهان نیست، همه میدونیم نیست. وقتی میگم چون ماده یا جدل برهان، این دوتا رو به هم مقایسه میکنیم، وقت این احتمال رو میدیم که ماده جدل مشهوره، چه صادق باشد چه نباشد، اما ماده برهان صادق است. حالا میتوانیم مشهور رو که مطلق است مقدم قرار بدیم، اهمی که مقدم است قرار بدیم؟ میفهمم نه. ببینید وقتی میریم تو ماده قیاس و جدل اون وقت توهم پیش میاد که آیا مشهور که اعمه است میتواند مقوم صادق باشد یا نه، امر مقوم یا نه، میفهمد نه مقوم نیست. شما میتونید صادق رو پاک کنید، میتوانید صادق رو پاک کنید، شهرت رو باقی بذارید.
صادق بلا وسط که عبارت از همون بلیگیار باشه در جلم صادقه نفرم بوده
چرا؟ در جلم صادق بلا وسط بکار میبینید اونتا به عنوان مشهور بودنش.
یعنی هر بلیگی
میتواند مشهور باشد و لذا به عنوان مشهور بودن تو جدل بکار میره، به عنوان صادق بودن نه.
اگر مشهور بود
نه، اگر نیست حتما مشهور هست. صادق بلا وسط یعنی بدیهی، بدیهی پیش همه روشنه، پیش گروهی دونه گروهی نیست، پیش همه روشنه. وقتی پیش همه روشن شد شهرت داره، بدیهیات شهرت داره. ولی نظریات پیش گروهی معلومن، پیش گروهی معلوم نیستن، اونا شهرت ندارن. اعمی رو که مقوم هست ملاحظه کنید، قیاس اعمه، مقوم برهانه. اگر این قیاس رو بردارید برهان مختل میشه. یعنی اگر قیاس بودن رو بردارید دیگه قیاس برهانی ندارید. من یه مقدار خلاصه میکنم، خلاصه ای که مضره شما خودتون ضررش رو محو کنید. من میگم قیاس به برهان نسبت اعم و اخص داره و این عبارت درستی نیست. قیاس به قیاس برهانی نسبت اعم و اخص داره، نه به برهان. یادتون از برهان رو ما با استقرام میتونیم درست کنیم. اگر قیاس، اگر برهان استقرایی را ملاحظه کنید، بین قیاس و برهان اون خصم مطلق نیست، اون خصم ملوشه. بعضی ها قیاس هستن برهان نیستن که روشنه، مثل قیاس تو جدلی مثلا. بعضی ها برهان هستن و قیاس نیستن، مثل استقراهای برهانی. بعضی ها هم قیاسند هم برهانند. میبینید شون خصم ملوش میشه و ما اون خصوم بیوش نمیخوام، اون خصوم مطلق میخوام. پس قیاس رو با قیاس برهانی میسنجیم، نه قیاس رو با برهان بسنجیم. من خلاصه میکنم، قیاس رو عرض میکنم، کلام خراب میشه. شما خودتون قیاس رو اضافه کنید. برهان استقرایی مثل استقراء تام. استقراء تام رو گفتن برهان استقرایی، که اونم نوع قیاسه، که این قبلا بحث کردیم. پس این نقطه توجه داشته باشید که جلسه قبلا نمیدونم این چیکار گفتم یا نه، که ایشون قیاس رو با قیاس برهانی سنجید، نه قیاس رو با برهان بسنجید. چون از عبارت این بود نسبت و صورت قیاس المطلق الال قیاس البرهانی، کلمه قیاس آورد نگفت الال برهان، ایوب الال قیاس البرهانی. نقطه سنگی بود که الان از کردم، نمیدونم در جلسه قبل گفتم یا نگفتم. خب حالا اضافه کنید، الان دارم این عرض میکنم که اگر من قیاس برهانی نگفتم و گفتم برهان، شما خودتون متوجه باشید که قیاس برهانی منظوره. اگر ما قیاس رو که اهم است از قیاس برهانی اینو محوش کنیم، قیاس برهانی محوش، از اینجا نتیجه میگیریم که قیاس مقوم است نسبت به قیاس برهانی، چون با اخلال کردن به قیاس اخلال در قیاس برهانی حاصل میشه و این شأن مقوم است که اگر اخلالش کنی اخلال در متقوم درست میشه. اما بیام سراغ جدل و برهان. در جدل شهرت مطرحه، این شهرت رو برش دهید. خلالی در برهان واقعی نمیشه. پس معلوم میشه شهرت مخفی نیست.
اگر اساس
شما
برهان را و بدیهیات هم قرار بدید، شما مشغولات را بردارید و برهان را نمیذارید.
بله.
اگر صادق بلاواسط را
بلی.
که در جدل هست فرمودید که بدیهیات هم مشغولات هستند.
بله.
اگر مشغولات را بردارید اساس برهان را هم
نه نه
نظریات در برهان هم
بگیرید. من توضیح بدم، توضیح برن که شبه شما وارد نشه. من که میگم شهرت رو برداریم یعنی این قضیه رو که بدیهیست و مشهور، شهرتش رو برداریم، ولی بدیهی بودن از من نمیره دیگه. شهرتش رو برداریم، قیاس برهانی به هم نمیخوره، چون قیاس برهانی به شهرت کار نداره، قیاس برهانی به صدق کار داره. شما عنوان شهرت رو برداشتید. ما توجه به عنوانش نمی کنیم، می تونیم شهرت رو برداریم. هر این قضیه هم بدیهیست هم مشهور، عنوان شهرت ازش بگیرید، هیچ اتفاقی نمی افته، جدل تشکیل نمی شه، ولی به برهان خسارتی وارد نمی شه. در حالی که از قیاس رو برمی داشتید به قیاس برهانی خسارت وارد می شه، شهرت رو برمیدارید به قیاس برهانی خسارت وارد نمیشه، عنوان شهرت رو برمیدارید، چون قیاس برهانی متقبل به شهرت نیست، ولی قیاس برهانی متقبل به قیاس هست. پس قیاس امر عامیست که مقبل است، ولی شهرت امر عامیست که مقبل است. این تفاوت هست. ابتدا توجه کردید من بحث رو جدل و قیاس بردم، به جدل و برهان بردم، روشن شد که جدل نسبت به برهان حالت مقبل بودن نداره. بعد گفتم این که واضحه، عبارت ابن سینا را آوردم. در عبارت ابن سینا گفتیم که شهرت اعم است از صدق، و اما این شهرت اعم مقبل نیست، لذا اگه شهرت رو برداشتید صدق باقی موند، خلل به جایی وارد نمیشه، خلل به برهان وارد نمیشه. این فرق بین اون نسبت و این نسبت گذاشتیم، گفتیم نسبت جدل به برهان مانند نسبت قیاس است به قیاس برهانی. اون نسبت رو به این نسبت تشبیه کردیم، حالا بعد از تشبیه فرق هم گذاشتیم. فرقی گذاشتیم بود که اعم در مشبه مقبل نیست، اعم در مشبه هم به مقبل هست.
با تعریفی را که شما برای شهرت کردید که نزد همه واضح هست، علم نزد همه واضح بودن را برداری، فهمه این که بدیهی را برداشتید، این با دقت اینجوری میشه درست؟ من کلام شما را فهمیدم که شهرت را بردارید، بلا عرض کنم که اصل بدیهی بودنش که اون باقی میمونه، ولی این با دقت مثلا توجه میکنه شهرت را به این معنی کردید که نزد همه واضحه، نزد همه واضح بودن را اگر برداشتی همه یه بدیهی را از بدیهی بودنش خالص کردی.
بله. شما میفرمایید که حالا شاید تفسیر منه که این شعار شما میکنید، من کوتاه گفتم، با اینکه خیلی حرف میزنم بعضی اوقات گاهی بعضی مطالب و قیود رو که باید در عبارت بیارم نمیارم، باید بخواستم مختصر بگم چی میشد، مفصل میگم تازه بعضی چیزا میمونه، باید بخواستم مختصر بگم چی میشد. توجه کنید فرمایش شما اینه که من گفتم تمام بدیهیات مشهورن، پس که انهو بین شهرت و بدیهی بودن یه نوع ملازمه قائل شدن. شما می فهمید اگه شهرت رو برداری بداهت هم برداشته میشه، چون اینه با هم ملازمه پیدا کردن، با بیانی که من کردم ملازمه پیدا کردن. اگر شهرت رو برداری بداهت هم برداشته میشه، بداهت که برداشته شد خسارت به برهان وارد میشه، یعنی این مقدمه دیگه نمیتونه مقدمه برهان قرار بگیره، همون چیزی که نمیتونی مقدمه جدل قرار بگیره چون شهرتش از می رفته، نمیتونه مقدمه برهان قرار بگیره چون بداعتش از می رفته. این فرموشی شماست. عرض می کنم من یک کلمه رو ناقص گفتم که شما اشکال کردید. من گفتم شهرت رو برداریم. عبارت دقیق این بود که فرض کنیم که شهرت نباشد. کلمه فرض رو میاریم، فرض کنیم که شهرت نباشد، شهرت رو برداریم. آدم خیال میکنه یعنی شما میتونه تصور کردید که واقعا شهرت نباشد و گفتید اگر واقعا شهرت نباشد پس واقعا بداهت هم نیست. خب حرفتون درست بود. ما بحثمون اینه که فرض کنیم شهرت برداشته شود، به بداهت آسیبی نمیرسد، چون مسئله فرضه، مسئله واقعی نیست. تو واقع ما قبول میکنیم که بین شهرت و بداهت تلازم قائل شدیم، البته بین بداهت و شهرت تلازم قائل شدیم نه بین شهرت و بداهت. اینطور نیست که هر مشهوری بدیهی باشه، از اون طرف بدیهی مشهور هست، این تلازم از این وری قائل شدیم. بنابراین شهرت هم که شهرت رو برداریم، بداهتی که مصداق شهرت هم هست، معنون شهرت هم هست، برداشته میشه. اما ما میخوام بگیم فرض میکنیم که شهرت رو برداریم، یعنی شهرت رو ندیدیم نگیریم، بلکه فرض میکنیم که این مقدمه شنیعه، شنیع مقابل مشهوره، یعنی مورد تکذیب عرفه. بازم میبینیم چون صادق بلاوسطه تو برهان به کار میره. توجه کن چی شد؟ این توضیح رو اضافه کنیم که اشکال شما وارد نشه. اما من باید میگفتن فرض میکنیم، کلمه فرض رو نیبادم اشکال وارد شد.
نه
اون که مشکل نیست، بدیهی اگر التفات بهش نباشه ادراک نمیشه، اون درسته. ولی ما در بدیهی، در بدیهی استدلال نمیخوام، تنبیه کافیه. شما کافیست که این شخصی رو که بدیهی رو تصدیق نکرده آگاهش کنید، تا آگاهش کردید مو هم به مشهور ملحق میشه و این قضیه صادق بدیهی رو تصدیق میکنه.
این امکان داره یه امر بدیهی باشه ولی شهرت همی بهش توجه نداشته
باشه. ببینید اینطور نیست که شهرت حاصل نشه در بدیهیات، چون چند نفری ممکنه به این بدیهی توجه نداشته باشه، چند نفر که مزاحم شهرت نیستن، اونا احتیاج به تنبیه دارن، بقیه احتیاج به تنبیه ندارن. مثلا فرض کنید النارو هارتون، اینو یه امر بدیهیه چون تجربیه دیگه، بدیهیه، مشهورم هست. حالا چند نفر ندونستن نار هاره، این به شهرت ضرر وارد نمی کنه. اگر بتونیم فرض کنیم چند نفری که ندونن نار هاره، یا مثلا نور و قمر کسبی، حالا در نیست النار هاره چون شاید کسی پیدا نشه که ندونه، النور و قمر کسبی، این یه مسئله حدسیه، یه قضیه حدسی هست، قضیه حدسیه که خب قضیه بدیهی هست، اما ممکنه کسی ندونه. این که نمیدونه کافیست بهش تنبیه کنید، یعنی یه اشاره بهش بکنید میفهمه، بهش بگید اگر نور ماه ذاتیست چرا وقتی تو تاریکی رفت خاموش میشه؟ شما نور ذاتی رو ببرید تو تاریکی، تاریکی رو روشن میکنه، نه خودش خاموش میشه. لامپو میبرید تو پستو، میبینید که پستوی تاریک روشن شد. این که میبینید ماه میره تو سایه و کسوف اتفاق میفته، خسوف اتفاق میفته و ماه تاریک میشه، نشون میده که نورش اصلی نیست، نورش ذاتی نیست، نورش کسیه. این تابش کسوف میفهمه، احتیاجی به استدلال نداره، تنبیهش کنید کافی. اینو به پس میشود صادق بلا وسطی مشهور نباشد، یعنی پیش چند نفری روشن نباشه، ولی اینا با تنبیه برشون روشن میشه. حالا البته فرمایش شما دفاع از من بود که کلمه فرضم که نیبودی اشکالی نداره، اینو کلمه شما این بود و ظاهرا شما به همین قصدم گفتید که کلمه فرضم که نیبودی اشکال نداره، چون گاهی اتفاق میفته بعضی از صادق های بلا وسط مشهور نیستند. شاید همین نور قمر کسبی هست، اگر بیان نمیشد، حالا بیان شده برای همه، تقریبا همه میدونن، اگر بیان نمیشد این برای خیلی روشن نبود، با اینکه صادق بلا وسط ولی بدیهی نبود، بلکه شنیع بود. از یه نفر میپرسیدیم که نور ما، به یه نفر میگفتیم نور ما کسبیه، بلا فاصله ما کسبی بشه. در مطلب اول که ملازم انداختن بله دیگه، در مطلب اول که
صادق بلاوسطی که در مجلل نمیخوره، بلکه صادق بلاوسطی که در مجلل میخونه که شهرت هم راهش باشه.
بله همینجور هم هست، هر صادق بلاوسطی که شهرت هم راهش باشد میتواند جدل قرار بگیرد، حتی اگر این صادق بلاوسط مشهور بالقوه باشد و با تنبیهی مشهور بالفعل شود. توجه کنید این نتیجه مطلب اخیری گفتم جواب شما بود که ما میتونیم صادق بلاوسط رو که الان مشهور نیست ولی مشهور بالقوه است میتونیم توی جدل به کار ببریم، چون به محضی که به ما اعتراض میکنه تنبیهش میکنیم، تنبیه میکنیم اون صادق بلاوسط رو مشهورش میکنیم، وقتی مشهور شد قابلیت به کار بردن در جدل داشت و ما هم چه قابل رو به کار بردیم اشتباه نشد. لیکن بینه هما بعد از آلک فرقون، بینه هما یعنی بین این دو نسبت، بعد از آلک یعنی بعد از این جمعی که کردیم، بعد از این تشبیهی که کردیم، بازم فرق هست، منطقه اون فرق منظور ما نبوده، لذا به تشبیهمون ضرری وارد نمی کنه. و از آلک وجود فرق به این جهت است که آم گاهی مقبم شیعه و گاهی آرزه، آم گاهی مقبم گاهی آرزه، در مشبهون به ما آم مقدمه، در مشبه آم آرزه. و نسبت القیاس المطلق الى القیاس البرهانی که در مشبهون به همون آمد، نسبت امر مقدمه است، یعنی قیاس مطلق مقدمه قیاس برهانی است، ولی نسبت مشهور به صادق بلاوسط که در مشبه آمد، این بلاوسط رو قید صادق بگید، همونطور که من خوندم نگید نسبت مشهود الی صادق بلاوسط، اینطوری بگید آدم فکر میکنه بلاوسط قید نسبته، بلکه اینطوری بخونید نسبت مشهود به صادق بلاوسط نسبت امر مقدم نیست، یعنی مشهود مقدم صادق بلاوسط نیست. و لذاله یعنی چون که مشهور مقدم صادق بلاوسط نیست، از التفت الانسان، اگر انسان التفات کند به صادق بلاوسط به حیث این که صادق بلاوسطه و التفات به شهرتش نکند، التفات نکند، نه اینکه شهرت نباشد، بل فرزه قید فرزه را موضعی شد، بل فرزه مثلا چنده غیر مشهوره، فرض کند که این صادق بلاوسط غیر مشهوره بلکه شنی مقابل مشهوره، لما آقا ازالک خلالا فی تصدیق به، واقع نمی کند این عدم التفات و این فرض خلالی رو در تصدیق به این صادق بلاوسط، و ما هنوز هم تصدیق به این صادق بلاوسط داریم و میتونیم این صادق بلاوسط رو در برهان به کار ببریم، ولو در جدل دیگه به کار نمیره. کما لو صلب القیاس البرهانی حد در قیاس المطلق لختل و لمتنه، این تشبیه برای منفیه، تشبیه برای نفی نیست، یعنی مشهور رو اگر سلب کنیم، شهرت رو اگر سلب کنیم از صادق بلاوسط، لما اوقع خللن، چنان که اگر سلب کنیم قیاس رو از قیاس برهانی، اوقع خللن، یعنی سلب شهرت از صادق بلاوسط خلل ایجاد نمی کند آنچنان که سلب قیاس از قیاس برهانی خلل ایجاد می کند، چون قیاس مقوم است سلبش از قیاس برهانی خلل ایجاد می کند، ولی چون شهرت مقوم نیست سلبش از صادق بلاوسط خلل ایجاد نمی کند. کما لو صلب القیاس برهانی حد قیاس رو، یعنی از قیاس برهانی مطلق قیاس کنده بشه، لختل در این صورت مختل میشه، یعنی قیاس برهانی مختل میشه، بل لمتن ممتنع میشه، چون از قیاس برهانی قیاس بودن کنده دیگه، نمیتونه قیاس برهانی بشه، نمیتونه قیاس برهانی بشه، ممکنه قیاس، ممکنه برهان باشه، ممکنه استقراء برهانی، ولی دیگه قیاس برهانی نیست. اگر شما قیاس رو از قیاس برهانی کندی دیگه قیاس برهانی نیست، نمیگیم برهان نیست، میگیم قیاس برهانی نیست. خب لاشن نهو به این کار نجزالش میفهمد، با وجود این فرق، با وجود این فرقی که بین اون نسبت و این نسبت هست، با وجود این فرق باز هم میتوانیم تشبیه کنیم اون نسبت رو به این نسبت، زیرا که اهم مؤخص بودن از بین نمیره، یعنی شهرت اهم است از صادق بلا وسط و قیاس اهم است از قیاس برهانی، اهم بودن هست ولی یک اهم مقبم است، یک اهم خیر مقبم، ولی اصل اهم بودن که مورد تشبیه قرار گرفته وجود داره و همین کافیه. لاشن نهو و این کانه جزالک، لاشن شدین است و این کانه جزالک، یعنی ولو این که در ماننفی اهم عارض است نه مقوم، در مشبهان به اهم مقوم بود ولی در ماننفی اهم عارض است، ولو چنین است، ولی فعنه یعنی ولی، چون بعد از این وصلیه آمده فایی که بعد از این وصلیه میاد میمانی لاکنه، یعنی لاکن ابتدا به اهم که جدل است، یعنی در منطق ما ابتدا کنیم به اهم، یعنی اول جدل رو مطرح کنیم، ثم تدرج الی الاخص، بعد به سمت اخص بریم، یعنی به سمت برهان بریم. امر نافع، آخر عبارت، آخر خط توجه کنید، امر نافع یعنی ابتدا کردن به جدل و بعد سراغ برهان رفتن، امریست نافع. پس اون کسانی که جدل رو بر برهان مقدم کردن در منطق کاری بیفایده نشدن. کلمه تدرج رو به کار میبریم، نمیگه ابتدا کردن به اهم ثم داخل شدن در اخص، ظاهر امر اینطوره دیگه که ما اهم رو که جدلی مطرح میکنیم بعدم وارد برهان میشیم، نه تدرجن به سمت برهان بریم، ولی در اینهای چون کلمه تدرج میره، اینو توجه کن، کلمه تدرج رو دقت آمده و باید بیاد، چون چنانچه بعدم خواهیم گفت چند تخت یکی دو خط بعد مطلب رو شروع میکنیم انشاءالله توضیح میدیم، در مطلب بعدی اینطور خواهیم گفت که جدل خواننده رو آماده میکند برای ورود در بحث برهان، یعنی خود جدل یه نوع تمرینه برای برهان، پس ما وقتی جدل رو مطرح میکنیم یواش یواش به سمت برهان هم میریم، ذهن شخص شنونده رو یا خواننده رو آماده می‌کنی برای اینکه به برهان هم انس پیدا کنه، بعد برهان رو مطرح می‌کنی، اینطور نیست که از جدل یه دفعه بریم توی برهان، بلکه زمینه برهان رو توی جدل فراهم می‌کنیم یواش یواش و بالاخره آخرش وارد برهان می‌شیم، پس حرکت از جدل به سمت برهان حرکت تدریجی میشه، دفعی میشه، لذا کلمه تدرجیش اینجا بوده، فإن الابتداء بالأهم ثم التدرج إلى الأخص امر نافع، منتها منتها باید این توضیح داده شود، متعرفا فيه الفصل بینه و بین ما یشارکه فی ذلک الأهم، متعرفن یا نسخه داره معرفن، متعرفن یعنی بشناسیم، متعرفن یعنی بشناسونیم، یعنی باید این مطلب رو بشناسیم و بشناسانیم که فرق است بین این اخص و بین آن چیزهایی که با این اخص در اون اهم شدید. مثلا فرض کنید که ما بخوام انسان رو معرفی کنیم، خب انسان در یک اهمی با خیلی چیزها دیگه شریکه. انسان در اهمی که عبارت از حیوانه با فرس و بقرینا شریکه. ما وقتی میخوام انسان رو معرفی کنیم باید بشناسیم و بشناسونیم که این که ما داریم بیانش میکنیم با سایر چیزهایی که در اون اهم با این خیلی مورد نظر ما مشترکن فرق دارن. فرقش رو باید بیان کنیم. صرف این اشتراک کافی نیست، فرق باید بیان میشه. بنابراین ما وقتی میخواییم برهان رو بیان کنیم، برهان با جدل و همچنین با اون صفه دیگه در اصل قیاس شرکت داره. وقت ما باید برهان رو با بقیه مشارکات امتیاز بدیم و جدا کنیم. جدل رو برهان رو هر دو رو باید از هم جدا کنیم. منتها چون برهان اخصه باید از جدل جداش کنیم. این یه مطلب که ما در وقتی میخوام برهان رو مطرح کنیم باید از سایر مشارکات در قیاس جداش کنیم. یعنی باید از جدل جداش کنیم، از چه جداش کنیم، از خطابه و سفسطه جداش کنیم. این یه مسئله که مثلا درستی، ولی این مورد بحث ما نیست. این مطلب درست مورد بحث ما نیست. شما در برهان بخوام بگیم لازم است که از سایر قیاس ها جداش کنیم، درسته باید جدا بشه، ولی این الان مورد بحث ما نیست. ما برهان رو با قیاس نسنجیدیم، ما برهان رو با جدل سنجیدیم. پس اهمی که در اینجا مطرحه قیاس نیست، اهمی که در اینجا مطرحه جدله. لذا این چنین میگوییم برهان رو از سایر مشترکات در جدل جدا کن، نه در قیاس. یعنی ملاحظه کن که جدل دو قسم دارد، یکی مشهور که صادق بلا وسط نیست، یکی مشهوری که صادق بلا وسطه. این دو تا رو از هم جدا کن. وقتی میخوای برهان رو معنا کنی از جدل رسیدی به برهان، چون اول جدل گفتی بعدم برهان گفتی، پس از مشهور شروع کردی. وقتی رسیدی به برهان مشهور رو دیگه نیار، بگو این صادق بلا وسط با اونهایی که صادق نبودند ولی مشهور بودند در شهرت شریکند. ولی جدا کنید این صادق بلا وسط رو از باقی مشهوراتی که مشهور هستند و صادق بلا وسط نیستند. دقت میکنید چی دارم عرض میکنم؟ چون ما داریم از جدل به سمت برهان میریم. اگه از اول برهان مطرح میکردیم مشکل نبود، داریم از جدل به سمت برهان میریم. ذهن شخص رو با اون عام آشنا کردیم، حالا میخوام بریم سراغ خاص. این خاص رو باید از سایر مشارکاتی که در عام دارد جدا کنیم. یعنی وقتی رسیم به برهان بیان کنیم که برهان از یکی از اون خاص، یکی از اون افراد عام درست میشه، نه از همش. اون وقت صادق بلا وسط با اون یکی دیگه در شهرت شریکن. وقت بیان کنیم که اینی که ما میخوام تو برهان بیاریمش صادق بلا وسط اون قسم دیگر نیست، متعرفن فیه، یعنی در اخص بشناسونیم یا بشناسیم. فصل یعنی فرق بین اون اخص رو که برهان تشکیل میده و بین مایشار که اون اخص رو در ذالک الاهم که جدل رو تشکیل میده. ذالک الاهم رو قیاس نگیرید. من ابتدا قیاس گرفتم و گفتم حرف درستی است ولی مورد بحث ما نیست. ذالک الامر رو جدل بگیرید یا شهرت بگیرید. جدل هم نگیرید، بگیم شهرت. اخص رو که صادق بلا وسطه باید جدا کنیم از سایر مشارکاتی که این اخص با در شهرت دارد. یعنی شهرت یه عنوان عام میشه که این اخص رو و یه چیز دیگر شامل میشه. ما باید بین این اخص و اون چیزی دیگه فاصله بندازیم و به شخصی که میخونه بفهمونیم که در برهان این مقدمه رو احتیاج داریم، نه آنچه را که در جدل لازم داشتیم. اگر ابتدا کنیم به دقت را عبارت که مطلبش تموم شد، من دو مرتبه میخونم. اگر ابتدا کنیم به اهم، بعد تدرج پیدا کنیم به اخص، با این شرط، با این شرط امر نافعی است. اما اگر این شرط رعایت نکنیم در برهان به خطا میریم، فکر میکنیم همونی که توی جدل برای ما کافی بودن شهرت تو برهان هم برای ما کافیه. اگر این متعرفن نباشد ما تو برهان به خطا میریم و تقدیم جدل امر نافع نیست، امر مضره، ذهن شنونده رو خراب شده. اما اگر نه اول تقدیم کردیم جدل رو و شخص آماده کردیم برای برهان، وقتی وارد برهانش کردیم وضع روشن کردیم، بهش گفتیم که اونی که در برهان به کار میاد اینه، یعنی صادق بلاوسطه، همه مشهورات نیست، خب وقتی اینو بهش گفتیم یه ضرری وارد نمیشه برش، کار ما میشه کار نافع. خب اون چه که برای ما لازم است و تقدیم جدل بر برهان رو توضیح می کند این است که جدل اهم است از برهان. حالا اهم مقبلن یا اهم غیر مقبلن برای ما فرق نمی کنه، مهم اینه که باید اون جدل اهم باشد و این کانل اهم لیست مقبلن، ولی اون که اهم مقبلن نیست. پس مقبلن بودن برای ما مهم نیست، اهم بودن مهمه و این اهم بودن موجوده. خب این دلیل بیان اول بود برای یا بچه اول بود برای تقدیم جدل علی برهان. چرا جدل رو بر برهان مقدم کردیم؟ به این دلیل که جدل اهم بود، برهان اخص بود، و اگر از اهم به اخص می آمدیم روش بحث کردن رو رعایت کرده بودیم. از اخص به اهم می رفتیم این موضوع سخت بود، از اهم به اخص رفتیم آسان تره. فرض کردم اهم هزینش کمتره و اخص هزینش بیشتره، یعنی زحمت بیشتری برای معرفی اخص داریم. اگر اهم رو اول معرفی کردیم زحمت اون کم میشه، اخص رو باید قیدی معرفی میکنیم تموم میشه. این وجه اول بود. وجه دو سه هم هست بخونم، وجه دو سه رو برای تقدیم برهان بر تقدیم جدل علی برهان. آسونه سخت نیست. و الان حاضره سوره وچه دوم، در این وچه دوم بیان می شود که کسی که اول جدل رو در کتاب منزلی میخونه ذهنش باز میشه برای برهان و به راحتی منتقل به برهان میشه. نمیگیم تمرین میکنه، ذهنش باز میشه، چون توی جدل از مقدماتی استفاده میکنیم که تو برهان هم میتونیم استفاده کنیم. تقریبا به این صورت است که شخص رو آماده شنیدن برهان میکنیم، معنوسش میکنیم با برهان، بعد واردش میکنیم در برهان، و این امتیاز هست. پس جهت دوم برای تقدیم جدل بر برهان همین است که فتانت شخص شنونده رو نسبت به برهان بفر کنیم، یعنی زیرکیش رو نسبت به برهان بفر کنیم. و علی هذه سوره حصلت ملکت البرهان. حالا ما سعی میکنیم جدید خرابش کنیم، یه خود بیانش رو درست میکنیم که با بچه قبلی فرق کنه، با بچه بعدی هم فرق میکنیم، بچه بعدی خیلی سخت فرقش باید. حالا این وسط اینو دوم داریم قرار میدیم. حالا شما یا ملاحظه میکنیم در اول یا ملاحظه میکنیم به سوم، ولی ما دوم قرارش میدیم به خاطر اینکه بالاخره یه تفاوت مختصری در تبیینش لااقل داریم، همون کافیه برای و علا هذه سوره حصلت ملکت البرهان. به این صورت است که ملکه برهان حاصل میشود، یعنی انسان وقتی جدل رو خوند ملکه برهان برش حاصل میشه. فإنه إنما فتن اولا للجدل ثم انتقل إلى البرهان. شخص خواننده اولا متوجه جدل میشه، یعنی زیرکیش برای شناخت جدل به کار میفته، بعد منتقل به برهان میشه. خب بالاخره راه هموار شده، آمادگی برای برهان پیدا شده و شخص با آمادگی وارد برهان میشه. این امتیازم برای تقدیم جدل هست. این وجه دوم بود. وجه سوم، وجه سوم یکی از راههایی که برای رسیدن به برهان تمرین کردنه. شخص متعلم را ابتدا تمرین می دادند، بعد وارد برهانش می کردند. گاهی هم تمرینش می دادند، بعد مضراتی که می تونن به برهان خدشه وارد کنن در قالب سفسطه براشون تبیین می شدند، بعد وارد برهانشون می کردند. یعنی اول اینا رو تمرین می‌دادن، آماده می‌شدن برای برهان، بعد می‌گفتن مزاحمای برهان سفسطه است، سفسطه رو باید بخونی تا این مزاحمه از این مزاحمه پرهیز کنی، بعد وارد برهان می‌شد. خب خیلی راحت بود، هم با خوندن جدل تمرین کرده بود برهان رو، بالاخره قیاسی تشکیل داده بود، راه تنظیم قیاس رو که بالاخره در برهان لازمه یاد گرفته بود، هم اول سفسطه رو بهش یاد میدادن، برمیرفتن میرفتن سراغ برهان، با سفسطه موانع برهان و مزاحمات برهان ذکر میشد و داخل سرم وارد برهانش میشد. این دیگه وقتی وارد برهان میشد همه چی رو میدونست، فقط کافی بود که اون شرایط برهان رو برش بگن. پس تقدیم جدل این فایده هم دارد که شخص خواننده رو تمرین میدهد و آمادگی بیشتری برای ورود در برهان براش درست میکنه. حالا این وجه سوم با وجه دوم هم میتونید بگید یکی شد. از چه هم وجه دوم رو میتونید به وجه اول ملحق کنید، میتونید وجه سوم ملحق کنید، ولی ما جدا قرارش دادیم، با یه ذره تفاوت جدا قرارش دادیم. و ایزن فعین الامور المجهوله، کلمه ایزن هم داره، پیداست که فرق میذاره این وجه با وجه تفاوت. و ایزن فعین الامور المجهوله ازاد طلبت، امور مجهوله این نتایجی که ما میخوام از قیاسات بگیریم، اینا رو گاهی میتونیم با برهان بگیریم، گاهی میتونیم با جدل بگیریم. اگر با جدل گرفتیم نوعی تمرین است که بعدن به ما یاد میده که چطوری از برهان بگیریم، منتها بعد از این که شرط برهان رو شناختیم. پس یه نوع تمرینی هم تو جدل حاصل میشه که شخص رو آماده تر کند برای برهان. و این امور المجهوله، یعنی اموری که یعنی قضایای مجهوله که مطلوب ما هستن، میخوام نتیجه شون بگیریم. ازاد طلبت یعنی وقتی جو طلب میشه، یعنی وقتی برای به دست آوردنش قیاس اقامه میشه. طلبت یعنی وقتی قیاس اقامه میشه برای به دست آوردنش. فإنما یتوسل الیها، به این امور مجهوله ما میرسیم. فی اکثر الامرین غالبا میرسیم به انطور اولا قیاساتون جدلیه، اول قیاسات جدلیه رو ذکر میکنیم، این نتایج رو میگیریم، این امور مجهوله رو معلوم میکنیم، علا سبیل الارتیاز، ارتیاز این تمرین، به صورت تمرین اول قیاسات جدلی رو میاریم، این امور مجهوله رو که مطلوب ما هستن، نتایج ما هستن به دست میاریم. ثم یتخلص منها، یعنی از قیاسات جدلی خلاص میکنیم خودمون رو، به سمت قیاسات برهانی میریم، به سمت قیاسات برهانی میریم، اما تمرین کرده میریم. و هذا شیء ستعلمون فی صنعت الجدل، الان به طور مبهم گفتیم در صنعت الجدل روشن میشه که چطور ما میتونیم برهان رو تمرین کنیم. شخصی ممکنه بگه در جدل تو داری قیاس جدلی تشکیل میدی، چه رفتی به برهان داره؟ قیاس جدلی رو داری تمرین میکنی. بعدن ما در باب جدل متوجه خواهیم شد که چطوری با جدل قیاس برهانی تمرین میشه. پس تقدیم جدل بر برهان این وجه سوم هم داشت که باعث میشود که خواننده ابتدا تمرین کند و تمرین کرده وارد برهان شود که خب نتیجهش خوبه. سه تا جهت برای تقدیم جدل بر برهان ذکر کردیم. تا اینجا توجه میکنید که یک بار برهان رو بر جدل مقدم کردیم چنانکه ارسطو این کار کرده و چیشو گفتیم، یک بار جدل رو بر برهان مقدم کردیم و اینم گفتیم. حالا مونده سه تا قیاس دیگه، یکی سفسته، یکی خطابه، یکی شعر. این سه تا رو نسبت به برهان چگونه میاریم؟ اینا رو مقدم میکنیم بر برهان، مؤخر میکنیم از برهان، چه کار میکنیم؟ ان شاءالله جلسه‌ای هست.